أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان وجوه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بود. راه حل‌های مختلفی توسط اعلام و بزرگان بیان شده که ما در این راه حل‌ها ایراد داشتیم و نوبت رسید به این که راه حل مختار در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان بشه. خلاصه این راه حل این است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری فعلی است، لکن شارع از فعلیت حکم واقعی رفعیت کرده، ولی فعلیت حکم ظاهری به قوت خود باقی است. مثل متزاحمین که دو حکم متزاحم فعلی هستند، ولی به جهت اینکه احد المتزاحمین اهم و دیگری مهم است و امکان امتثال هر دو وجود ندارد، شارع از تکلیف فعلی مهم رفعیت کرده و تکلیف اهم به عنوان وظیفه مکلف بر فعلیت خود باقی است. علیکم السلام. و چنانچه متزاحمین متساوی باشند، حکم به تخییر می شود، یعنی از احد المتزاحمین رفع فعلیت می شه. این خلاصه راه حل مختار ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. اساس این راه حل مربوط به امام رحمت الله علیه. البته ما با بیان و تنظیم خاصی که در مورد این مطلب خواهیم داشت، تفاوت این راه حل با سایر راه حل‌های مربوط به جمع بین حکم واقعی و ظاهری مشخص خواهد شد. بیان این مطلب مبتنی بر چند مقدمه است. خوب عنایت بفرمایید. پس اصل مشکل و محظور معلومه که از طرفی خداوند تبارک و تعالی احکامی را جعل کرده که در لوح محفوظ ثابت است. از طرف دیگر امارات و طرقی را معتبر کرده و برای ما حجت قرار داده مثل خبر واحد، یا اصول عملیه ای را برای ما حجت قرار داده که چه بسا نتیجه این امارات و اصول در خلاف اون حکم واقعی است، یا حتی ممکنه مثل اون حکم واقعی باشه. چطور میشه ما از طرفی خداوند حکمی به نام حکم واقعی داشته باشه، از طرفی هم ما را مکلف به پیروی مؤدای امارات و اصول عملیه بکنه که اسمش حکم ظاهریست؟ خب محاذیر متعددی بود. اینو حالا چگونه میشه حل کرد؟ جمع بین اون حکم واقعی و این حکم ظاهری. این راه حل مبتنی بر چهار مقدمه است. خوب دقت کنید، این مقدمات رو خوب عنایت بکنید، ببینید واقعا از این مقدمات ما میتونیم نتیجه بگیریم و مشکله جمع بین حکم واقعی و ظاهری را حل بکنیم. مقدمه اول اینه: شارع احکام واقعی زیادی جعل کرده. نماز واجب است، روزه واجب است، شرب خمر حرام، زنا حرام، مثلا نماز جمعه واجب، همگی این احکام دارای ملاک بوده و فعلیت پیدا کرده اند. به این نکته عنایت بفرمایید. این مبنایی است که امام رحمت الله علیه در باب احکام دارن. ایشون معتقدن همه احکام واقعیه فعلی هستند، فقط بعضی از احکام انشائی است که در زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی ورجه الشریف فعلیت پیدا خواهند کرد. مثلا در بعضی روایات راجع به نجاست عامه مطالبی وارد شده، حالا بعضی ها گفتن این از اون احکامی است که فعلیت پیدا نکرده، انشائی است و در زمان ظهور حضرت ولی عصر فعلی خواهد شد. حالا من در مثالش به اصطلاح به قول معروف در مثل مناقشه نیست، من خواستم برای اینکه روشن می‌فرمایند احکام واقعی فعلی هستند. بعضی از احکام فقط احکام انشائی است که اینها اصلا در اون زمان فعلیت پیدا خواهند کرد. این احکام فعلیه برای همه مکلفین ثابته و علم هیچ مدخلیتی در فعلیت اون نداره، چون منظور از حکم فعلی یعنی احکامی که به مرحله اجرا رسیده و فرض این است که مردم اونها رو اخذ کردن و به اون عمل بکنن. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم به نظر امام علم و قدرت از شرایط تکلیف نیستن. به نظر ایشون احکام حتی برای عاجزین هم ثابته که ما این رو سابقا به تفصیل بیان کردیم. علاوه ای حال مقدمه اول اینه احکام واقعیه همگی فعلی اند، واجد ملاکند و این برای همه مکلفین ثابته، فقط بعضی از احکام انشائی است که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام فعلی خواهد شد. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که از طرفی مکلفین علم به بسیاری از اون احکام واقعیه ندارن و از اونجایی که ذمه اونها به این تکالیف مشغول شده، چون علم اجمالی داریم که تکالیفی به عهده ما ثابته، باید کاری کنند که از این تکالیف مبرا شوند. مقتضای حکم عقل این است که احتیاط بشه، یعنی در تمامی موارد به گونه ای عمل بشه که یقین پیدا شود که به تکالیفی که برای اونها جعل شده عمل کردن. خب این فقط با احتیاط ممکنه. اگر کسی احتیاط بکنه به این معنا که در همه موارد احتمال وجوب اون کار رو انجام بده، در همه موارد احتمال حرمت اون کار رو ترک بکنه، در این صورتی که یقین میکنه به هر چیزی که خداوند در عهده او ثابت کرده عمل کرده. معنای چنین احتیاطی و لازمه چنین احتیاطی این است که همه اوقات انسان صرف امور دینی بشه، یعنی از صبح تا شب غیر از یک سری از واجبات و وظائف و مراقبت بر ترک محرمات هیچ کاری نتونه انجام بده. این موجب انزجار و کسالت و خستگی و تنفر مردم و در نهایت سبب دوری مردم از دین خواهد شد. پس مقتضای مقدمه دوم اینه که با توجه به این که ما نسبت به بسیاری از احکام واقعی علم نداریم، احتیاط راه مناسب و مورد تأیید شارع برای انجام تکالیف شرعیه نیست، ولو عقل چنین حکمی رو بکنه، اما این راه مورد تأیید خداوند متعال نیست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که اساس شریعت بر مبنای سمحه سهله پایه‌گذاری شده، یعنی به گونه ای برای مردم تکلیف مقرر شده که با زندگی عادی مردم منافاتی نداشته باشه، مردم بتونن به امور عادی این دنیا و زندگیشون برسن و در کنار اون وظایف بندگی خود رو هم انجام بدن. بنای خداوند متعال بر این است که مردم را به سوی خودش جذب بکنه، مردم را به دینش متمایل بکنه، نه اینکه موجب دوری اونها بشه. این یک اساس مهمی در دیانت انی بعثت علی شریعت سمحت سهله، این امر مهم نیست که در قیاس با ادیان الهی گذشته احکام اسلامی از سهولت و سماحت بیشتری برخورداره. بعضی از احکامی که در شریعت عیسی یا موسی وجود داشت، چه مجازات ها و چه عبادات، بعضن تکالیف بسیار سخت و مشقت آوری بود. یعنی دین پیامبر ضمن این که خاتم ادیان و خود پیامبر خاتم پیامبرانه، خود رسول الله خاتم پیامبرانه و کاملترین ادیانه، یکی از وجوه کمالش همین شریعت سمحه سهله است. کامل شدن لزوماً به معنای اضافه شدن قیود و عرض به حضور شما بستن دست و پا نیست. یکی از وجوه کمال دین اسلام همین سماحت و سهولتی است که در متن دین وجود داره و پیامبر فرموده است انی بعثت علی شریعت سمحت سهله. این هم یک مقدمه دیگر. ببینید، این یک پیوند مستقیمی با استکمال عقول مردم داشته. دقت فرمودید، در ادیان گذشته سطح عقل بشری خیلی پایین تر بود. یعنی در دورانهای ما قبل تاریخ و بعد از زمانی که تاریخ شروع شد، شما به رفتارهای انسانها نگاه بکنید، از حضور شما هرچی جلوتر میایم، حداقل در بعضی از امور انسان متمدن‌تر شده، از نوع زندگی گرفته، مناسباتی که با هم دیگه داشتن، عرض به حضور شما روش زندگی، استفاده از دنیا. خب طبیعتاً وقتی خوی متمدنانه و عاقلانه در بشر ضعیف بود، این محتاج یک سری سختگیری های خاص بود. من مثال میخوام بزنم و نمیخوام بگم لزومن اینجوری، و یا لازمه ی حرف من این نیست که پس الان دیگه بشر به اصطلاح عقلش به حدی رسیده که پس نباید خیلی از کارها رو بکنه، در حالی که الان خیلی کارهای سخیفتر و بدتر از گذشته ممکن. اینا رو حالا من توجه به این جهت دارم، ولی میخوام عرض بکنم، مثال میخوام بزنم که یک انسان به اصطلاح مجنون دیوانه رو برای اینکه مهار بکنن، تحت کنترل در بیارن، چگونه با او برخورد میکنن؟ یه زندانی میخوام ببرن زندان، این حالا یه خورده غیر عادی تر نسبت به بقیه. ببینید، ابزاری که بخوان او رو مهار بکنن ابزار سختریه، زندانی که او رو درش قرار میدن زندان سختریه. اما حالا مجرم مجرمه، اما فرمود این رفتارهای یک مجنون و دیوانه رو نداره، یه مجرمیست اونجور. خب طبیعتا این رو در یک شرایط متفاوتی با اون نگهداری میکنن. بشر همین جوری است. بشر هرچی از ابتدای شما ببینید از نوع پوشش انسان‌های اولیه چجور بودن، بعد هرچی جلوتر میان به هر حال در استفاده از این دنیا و مناسبات یه مقدار پیچیده تر شده، بچه ابزار پیچیده تری رو در اختیار گرفته، ولی در مجموع متمدن تر شده. خب بشری که در دوران کودکی و عدم بلوغ فکری و عدم آمادگی برای پذیرش یک سری از معارف و احکام بوده، طبیعتاً باید با احکام شدیدتری کنترل میشد. حالا چقدر مؤثر بود اینا اونا، حالا من یکی حالا چیزی که به اصطلاح وجهی که به نظر میرسه در این جهت وجه مهمی باشه اینه، اما وقتی میاد به دوران بالاخره بلوغ فکری نسبی میرسه، گرچه این حدی نیست که حالا بگیم در اون دوران بلوغ فکری بشر کامل شد، نه، این هر دورانی برای خودش یک امتیازاتی داره، حداقل در مرحله‌ای که دین میخواد عرضه بشه به بشر، در اون مرحله حداقل در یک مرحله و یک دوره متفاوت از گذشته بود.
در
شهر عملش
کامل نشده، در قیلت
حدودش
احکام چه رو بیرده؟ در قیلت
چی؟ حدودش احکام
و
حدودت بیشتر رو بیرده. نه نه نه، حالا ببینید عقل بشر که کامل تر بشه خودش هادیه، میدونید؟ حالا این که این هادی درونی در یک فضای خاصی زنگ میزنه، غبار میگیره، اون یه بحث دیگه است. ولی ببینید بالاخره عقل خوندید شما که الحمدلله متخصص کلام و عقاید هم چه هستید، بالاخره عقل یک رسول باطنی است. فطرت انسان، حالا عقل که میگیم همون فطرت، همون فطرت الله التي فطر الناس علیها، که اصلا احکامی هم که خداوند تبارک و تعالی قرار داده همه در دقیقا منطبق بر فطرته. یه بحثی رو امام رحمت الله علیه در این شرح حدیث جنود عقل و جهل دار، این کتاب خوندید؟ کتاب بسیار بسیار خوندنی واقعا. حالا جدای از عرض حضور شما جنبه های معارفی، یکی از اثرگذارترین کتاب های اخلاقی، من کم کتاب اخلاقی دیدم که اینقدر اثرگذار باشه. شرح حدیث جنود عقل و جهل، حدیث جنود عقل و جهل، حدیثی است که در کافی آمده و اونجا به هر حال جنود الرحمن و جنود شیطان، جنود عقل، جنود جهل، امام این حدیث رو شرح کرده. در یه جایی می‌فرماید اصلا دقیقاً، حالا فطرت رو توضیح میده که فطرت انسان چیه، فطرت عرض و حضور شما محجوبه و فطرت غیر محجوبه غیر مخموره، و این که تمام تعالیم انبیا دقیقا در راستای همون فطرت انسانیست، چیزی خارج از اون نیست، اگر غیر از اون بود بشر اصلا نمیپذیره. خب حالا این هادی باطنی، این رسول باطنی، خب هرچی قوش به فعلیت تبدیل بشه طبیعتا خودش یک چراغی است که میتونه به تیمودن مسیر کمک بکنه. وقتی که این چراغ کمرنگ خاموشه، طبیعتا احتیاج به یک چراغ فروزانتری داره. پس اونجاست که باید قید و بندها بیشتر باشه، احکام بیشتر. ببینید این که ما میگیم باید در چهار چارچوب قرار بگیره، این لزوما این احکام اینجور نیست که همش این کارو بکن این کارو نکن و هی محدودیت فوق محدودیت. اگر بشر به جایی برسه این محدودیت ها نه صرفا در یک سری رفتار و اعمال، این محدودیت ها در مرحله ذهن و فکر و به وسیله همون رسول باطنی برای خودش اعمال بشه، این دیگه خیلی روحش متعادل تر و متکامل تر میشه. پس برعکس نیست، اگر این هادی باطنی ضعیف بود که شما قبول دارید این هادی باطنی در به هر حال انسان‌های اولیه ضعیف‌تر بوده. در گستره احکام بحث میکنیم، مثلا میگیم ده ها و صدها و هزاران حکم، یه وقت از غلظت و شدتش بحث میکنیم، یعنی اون انسانهایی که به این بلوغ نرسیدن چاره ای جز بعضی از احکام غلیظ و شدید در موردش نمونه. ممکنه تعدادش، مثلا ما در خود دین اسلام بعضی از احکامی که در ادیان گذشته هم بوده قطعا، حرمت شرب خمر بوده، اما با چه لطائف الهی و با چه تدریج اینا بیان شد برای اینکه همون آمادگی ایجاد بشه. اما بحث اینه، حالا همون احکامی که بوده، مثلا در مورد ارتداد، در مورد ارتداد این حکم قتل که حالا در اسلام هست، این روزا هم خیلی محل بحث و گفتگو و جدل هست که آیا اصلا این یک به اصطلاح حکم سیاسیه یا نه، یه حکمی مثل سایر احکام. ما مجازات ارتداد رو در یهود، در مسیحیت، حتی در زرتشت داریم، خیلی شدیدتر و بدتر از اینی که، یعنی بدتر که نمیگم، شدیدتر از اون چه که در به اصطلاح اسلام هست. حالا زرتشت رو اگر ما بگیم پیغمبر بوده یا نبوده اونو کار ندارم من، ولی مسئله اینه بالاخره همون تعداد محدود احکام برای مهار بشر اون روز چاره ای جز این نداشت که راه با غلاظ و شداد باشه. حالا این یه بحثیست که بالاخره باید مفصل در جای خودش مورد رسیدگی قرار بگیره. حالا ایه حال در این که اساس این شریعت بر سمحه سهل است تردیدی نیست. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این است که طریقه شارع در بسیاری از امور با عقلا یکی است و این کاملا بدیهی هم است، چون شارع من العقلا بل رئیس العقلا. بر این اساس در موارد طرق و امارات هم از همون روش و مسلک عقلا استفاده کرده، یعنی معمولا امارات معتبره شرعی همون امارات معتبره عقلایی است. البته یه موارد نادری ممکنه پیدا بشه که یک اماره‌ای در نزد عقلا معتبر نباشه اما شارع اون را معتبر کرده باشه، اما به هر حال عموما این چنینه. عقلا به ظواهر خبر ثقه و امثال اینها ترتیب اثر میدن، با اینکه میدونن در بعضی موارد خبر ثقه با واقع مطابق نیست، میدانن ظواهر کلمات در بعضی از اوقات مقصود گوینده نیست، اما از اونجایی که غالب اوقات خبر ثقه به واقع اصابت میکنه یا غالبا ظاهر کلمات مقصود و مراد گوینده است، به این ظواهر و خبر ثقه ترتیب اثر میده. چون اماره ای که همیشه به مطابق با واقع باشه پیدا نمی کنن، همین که غالبا اماره ای به واقع اصابت کند برای اونها کافیست، چون می بینن اگر به همین امارات غالب المطابقه للواقع ترتیب اثر ندن در زندگی هر جمعه میشه. شما الان حساب بکنید اگر قرار بود در همین زندگی عادی مردم به اخبار ثقه عمل نکنن چه اتفاقی میفتن؟ تصویر بفرمایید. الان یک مخبر ثقه میاد به شما خبر میده بچه تون مریضه خونه، شما باید بری ببریش دکتر، بگی نه من باید اینو از یک طریق مطمئن بشم. اگر کسی برای شما هم از قانونگذار یا پدر یا ولی یا اشخاص عادی کلامی گفت، شما به ظاهر کلمات اون اخذ نکنید، یه معنا و احتمالی که با ظاهر کلام او موافق نیست اخذ بکنید، ببینید چه اتفاقی میفته. اصلا هیچی سر جاش قرار نمیگیره، هرج و مرج پیش میاد. لذا عقلا میبینن برای اینکه اختلالی در نظام زندگیشون پیدا نشه، اماراتی که اغلب با واقع مطابق است برای اونها میتواند رفع مشکل بکنه، لذا اینها را حجت میدانند و به اونها ترتیب اثر میدهند. این روش عقلا است. شارع هم با عقلا در این زمین متحد المسلک است. یعنی بعد از آن که می‌بیند لزوم احتیاط نمی‌تواند کمکی به بشر بکنه برای عمل به دستورات الهی، با اینکه عمل به احتیاط و عمل بر اساس احتیاط همیشه یقینا اصابت به واقع میکنه، اما به واسطه مشکلاتی که داره نمیتواند به عنوان یک راه مطمئنی از ناحیه شارع قلمداد بشه. لذا مثل عقلا همون طرقی که غالب المطابقه للواقع است، همون طرق را میپذیره و از مردم میخواد به همین طرق پایبند بشن و اثر مترتب کنن. در مورد اصول عملیه هم با اینکه مسئله اصابت به واقع و احراز واقع مطرح نیست، در اصالت البراءه در عرض به حضور شما استصحاب در تخییر اینا مسئله وصول به واقع مطرح نیست. اما بالاخره وقتی مثلا طهارت یا حلیت برای کسی مشکوک بود، به واسطه اینکه اساس دین بر سمح و سهل بودن استوار است، شارع اصول عملیه را میپذیره و از مردم میخواد به مقتضا و مؤدای اصول عملیه پایبند باشن. تا هم از طرفی بلا تکلیف نمونن، مثل بهائم سرگردان نشن، و هم خیلی زندگی عادی اونها مختل نشن. یا مثلا در مورد قاعده فراق و تجاوز که حکم به القاء شک بعد الوقت میشه، اگر کسی بعد از فراق از صلات شک در یک جزئی از نماز بکنه، میگن به این شک اعتنا نشه. خب اینجا بسیار ممکن و طبیعی است که گاهی از اوقات عمل به قاعده فراق موجب عدم اتیان مأمور به بشه، اما از طرف دیگر شارع ملاحظه میکنه اگر بخواد در این موارد به مقتضای حکم عقل که لزوم احتیاط است عمل بشه، نتیجهش تنفر مردم و اعراض اونها از شرع خواهد شد. لذا برای رعایت این مصلحت که اقوال مصالح از بعضی مصالح ضعیفتر رفعیت میشه، ولو اون که حکم بر طبق اون مصالح هم فعلی بود. پس ببینید در مقدمه چهارم سخن این شد که شارع از همون روش عقلا استفاده میکنه، متحد المسلک با عقلاست در اخذ به طرق و امارات و اصول عملیه. حالا با یه توضیحاتی که ما دیدیم تا اینجا باید نتیجه این مقدمات معلوم شده باشه. ما چهار تا مقدمه گفتیم، خوب دقت کنید. یک این که احکام واقعی فعلیان برای همه مکلفین ثابتن. دو این که عمل به این تکالیف از ناحیه مکلفین موجب عسر و حرج و مشقت و اختلال نظام خواهد شد اگر بخواد به مقتضای حکم عقل که لزوم احتیاط عمل بشه، و شارع این رو نمیپسند. سوم این که اساس شریعت بر سمحه سهل بودن شریعت، و چهارم این که شارع در همون مسیر عقلا و از همون روش عقلا استفاده کرده و خواستار اتباع همین روش ها توسط مکلفین شده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه چی میشه؟ نخه مقدمه اول کجا قبول دارن؟ خب حالا اگر اون مقدماتو قبول داشتن، اونا نتونستن اینا رو کنار هم بذارن این نتیجه رو بگیرن، این که اشکال نمیشه. بذار من نتیجه رو بگم، حالا ببینیم آیا این نتیجه گرفته میشه یا نه. ببینید ما با ملاحظه این مطالبی که گفتیم معلوم میشه این طرق و امارات اگر مطابق با واقع در آمدن. مثلا حکم واقعی نماز جمعه وجوب بود، خبر واحدی هم قائم شد بر وجوب نماز جمعه، چون اینجا همون حکم واقعی فعلیت پیدا میکنه. ما دیگه اینجا حکم ظاهری نداریم، چون این یک طریقه به سوی واقعه، واقع به ما نشون داده. دیگه اجتماع مثلین یا اجتماع مصلحتین یا اجتماع حب و بغض یا اجتماع اراده و کراهت، اون محاضری که قبلا میگفتیم پیش نمیاد. اینجور نیست که یه حکم وجوب ثابت شده باشه در واقع، الانم که خبر زرار گفت نماز جمعه واجبه، اینم یه وجوب ظاهری باشه. نه، اما اگر طرق و امارات و اصول عملیه مطابق با واقع نبودن، حکم واقعی وجوب نماز جمعه بود در لوح محفوظ، اما خبر زراره قائم شد بر این که نماز جمعه واجب نیست، مشکل اینجا اینه. اینجا چه باید کرد؟ اینجا اون حکم واقعی هست، اینجا اماره ای قائم شده بر وجوب عدم وجوب نماز جمعه که یک حکم ظاهریه. اینجا میگن خداوند متعال شارع از اون حکم واقعی رفعیت میکنن، یعنی از فعلیت خارج میشه، میشه کل احکام الانشائیه. کل احکام الانشائیه، نه اینکه انشائی باشه، چون فعلی بوده معنا نداره که انشائی بشه، میشه کل احکام الانشائیه که دیگه الان برای ما لازم الاجرا نیست. مثل اون چه که در باب متزاحمین گفته میشه، شما در جایی که مواجه با دوتا غریق هستید، دو نفر در حال غرق شدن، انقاذ هر دو برای شما واجبه، هر دو هم فعلیه، انقذ هذا الغریق انقذ ذاک الغریق، دوتا حکمه، هر دو هم واجبه، هر دو هم فعلیه، اما شما چون عدمه، چون امکان امتثال ندارید، چون قدرت بر امتثال هر دو ندارید، یا باید اخذ به اهم بکنید در صورتی که یکی از اون دو غریق مهمتر از یکی پیغمبر باشه، یکی شخص دیگه باشه، یا اگر هم مساوی باشن مخیری، یکی از اون دو از وجوبش رفعیت میشه، یعنی یکی دیگه برای شما لازم الاجرا نیست، با اینکه ملاکو داشته، با اینکه فعلی بوده، اما رفعیت میشه. عین همین رو در اینجا از اون حکم واقعی رفعیت میشه، دیگه لازم الاجرا نیست، این حکم ظاهری در حق ما فعلی است و لازم الاجرا است. حالا یه تتمه‌ای داره که این میمونه برای فرد. بفرمایید شما.
این چه برمی در به اون مدنجن که بکنم آقای آقای را منطور کنمانی فرموده من که تفاوتی و تجیلت ما حکم ظاهری و واقعی هر دو فعلی هستن، که این حجت چیه؟ یه حجت چیه؟ حجت چیه؟
اونجا اصلا میگفت ما حکم ظاهری است، حجیت غیر از اینه. ما اینجا نمیگیم این حجت نیست، میگیم رفعیت شده ازش. رفعیت یعنی لازم الاجرا نیست، نه اینکه حجت نیست. تا حالا تأمل بفرمایید، اصلا این راه رو مقایسه کنید با همه اون نقطه راه هر. شما الان میگید آقای آخوند من میخوام عرض کنم یه شباهت هایی هم به بعضی راه حل های شیخ هم داره، بله. حالا اینا رو ببینید، واقعا تأمل کنید، ببینید آیا این تفاوت جوهری رو میشه پیدا کرد بین این راه حل یا راه حل قبلی. الحمدلله.